الرحمن الرحيم. خب رسیدیم به مبحث ظاهرا ششم در آیه شریفه شورا. گفته شد که این آیه شریفه شورا از ادله ایست که احیانا می شود برای بحث ما به اون تمسک کرد، یعنی برای اثبات اعتبار اکثر آرا، اکثریت در آرا، یا ضرورت مشورت در دادن و صدور فتوا می شود به این آیه استدلال کرد. برای بررسی استدلال به آیه گفتیم به ترتیب نکاتی را در تفسیر و تحلیل آیه باید مورد توجه قرار بدیم. البته این نکاتی که ما اینجا میگیم از منظر تفسیر فقهی دیگه، یعنی بیشتر اون نکاتی که در اون به کار میاد، ولی اگر بخواهیم از منظر تفسیر عام بگیم احتمالا نکاتی دیگری و از مقوله‌های دیگری هم میشود در آیه صحبت کرد. اما از این منظر رسیدیم به نکته و مبحث ششم در آیه شریفه. سلام میکنم. عرض شود که گفتیم در این آیه این مشورتی که آمده این چند نوع قابل تصوره و چند احتمال در این مشورت و درجه این مشورت متصوره. احتمال اول این بود که این مشورتی که در این آیه آمده از قبیل مشورت‌های متعارف در مسائل فردی یا غیر فردی باشه و کف مشورت در اینجا مقصود باشه. کف مشورت این است که شخصی یا اشخاصی میخوان درباره یک موضوعی تصمیم بگیرن، برای اینکه تصمیم او پخته باشه و سنجیده باشه به افرادی که آگاهی دارند یا آگاهی بیشتری دارند مراجعه میکنه، حرف اونا رو میشنه و بعدم تصمیم میگیره. که حالا این نکتهی که ایشون الان داشتیم بحث میکردیم قبل از شروع جلسه این بود و نکتم درسته، ما هم اون رو قبول داریم. این مشورت با تقلید متفاوت است. تقلید اینه که نمیدونه، رجوع میکنه به آگاهی و اتباع میکنه، یعنی جاهل استناد میکنه در عمل به نظر دیگری. این نه، این مشورت نمیگن، نمیگن رفتش مشورت کرد. مشورت یه درجه از این بالاتره، اونجاییست که این شخص جاهل مراجعه میکنه، ولی اینجا نیست که او جاهل مطلق باشه بعدم بخواد تصمیم رو به او محول کنه. نه، او هم خودش چیزایی رو میدونه، احیانا مراجعه میکنه به اون کسی که آگاه تره یا در این زمینه یه آگاهی هایی داره، اطلاعات او رو میگیره، بعد بر اساس اون خودش هم به یک فهمی میرسه و یه تصمیمی میگیره. به تعبیر درست در واقع در تقلید کاملا شخص منفعله، ولی این در این مشورت در همین حد اول اون که یک طرفه هم هست، شخص منفعل کامل نیست، اونم داره نظری میده، اونم داره خودش هم دارای نظری است، چیزهایی رو میدونه، اون تا اون آگاه تره در این مسئله، به اون مراجعه میکنه، نظر رو میگیره، بعدم تصمیم میگیره. که الزاماً هم اینجور نیست که تصمیمش حتما منطبق بر اونی باشه که او گفته، ممکنه گفته او تأثیری در اتخاذ تصمیم شخص مستشیر داشته باشه، ولی نه در اون حدی که این حرف او رو بگیره و طبق اون عمل بکنه بره. این احتمال اوله که فراتر از تقلیده، اما یه تشابهی هم با اون داره، از قبیل مراجعه فرد کم اطلاع تره در تصمیم خود به آدمی که مطلع تره، از این قبیله. این یک احتماله که در مشاورهایی در امور فردی و متعارف مشورت هایی که آدم ها میکنن غالبا همینطوره، یعنی توی مسئله‌ای که استاد اینجا هست در این مسئله سابقه داره، تجربه داره، او هم میخواد حالا مثلا روش درس خوندنشو یاد بگیره، میره از این استاد مشورت میگیره و بعدم خودش تصمیم میگیره. تقلید نیست، ولی در این حال اینجور هم نیست که مشاوره این باشه که افراد هم وزن هم حالا دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، مباحثه میکنن. مشاوره طرفینی و بین الاطرافی نیست، عمدتا یک طرفه است. این احتمال اوله که بگیم این شورا در اینجا همون استشاره های عمدتا یک جانبه، اون مقصوده. این معنای اول اینه، استشاره یک جانبه، مراجعه کسی که اطلاعات کمتری داره میخواد تصمیم بگیره به کسی که اطلاعات بهتری داره، یا جوانبی را در مسئله ممکنه ببینه که اون نمیدونه. همیشه میدونیست که حالا باز بگیم او خبیر مطلقه، اینم میخواد حالا حرفاشو بشنوه. نه، اینم احیانا خودش هم چیزهایی رو میفهمه، خوبم میفهمه، ولی برای اینکه همه جوانب سنجیده بشه میگه از اینم سوال بکنم. این احتمال اول استشاره یک جانبه است. مستشیر اینجا مراجعه میکنه و اون جواب میده. منتها البته این استشاره یک جانبه در یه وقتی خود این معنای اول یک درجاتی داره، یه وقتی که یه امر عادیه، او هم اطلاعات خوبی داره، اون طرفی اطلاعات بهتری داره، یا یه جوانبی میبینه که اون نمیبینه، نظر او رو میگیره، بعدم تصمیم میگیره. گاهی حالا این مراجعه یک طرفه خیلی دیگه میاد شدید میشه، اونجاییست که حالت مراجعه مثلا به یک، یعنی یه موضوعیست که او اطلاعات خیلی کمتری داره و میره به سمت مثلا مشاورهای روانشناسی که در اونجا یه خورده نزدیک میشه به تقلید و اینا. این یک نوع مشاوره. این مشاوره های عادی و متعارف از همین قبیله. اگر خیلی دیگه این طرف ناآگاه باشد و بخواد استناد به او بکند و عمل به قول او بکنه، این میاد تقلید، میاد پایین تر از این معنا. و احیانا حالا اون از اون نوع مشاوره های در مقام معالجه که مراجعه به طبیبه، اون مشاوره روانشناختی اون از این پایین تره، اون اینجا مقصود نیست در آیه، ما به عنوان احتمال نیاوردیم. چرا؟ برای اینکه اون دیگه از قبیل تقلیده و پایین تر از اینه. اما مشاوره های عادی اینه که شخص خودش صاحب رأیه، میخواد تصمیم بگیره و با شنیدن نظر طرف مقابل به یه نتیجه میرسه، حالا گاهی منطبق بر اون نگاهی نموجه میشه که خود پخته تر بشه. بعض اینه که این مشاوره های عادی که ما میگیم اینه که این مشاوره بین دو چیز قرار گرفته، یکی اونی که اینجا ما احتمالش نگفتیم، تقلیده، و تقریبا مشاوره های روانشناختی از اون قبیله که این الان مقصود نیستن اینجا، اون یه چیز دیگه است. و درجه بالاترش که حالا بعد خواهیم گفت. این احتمال اوله. اگه این احتمال باشه، امرهم شورا بینهم در امور عرصبت که فردی اگر جاری باشه، یعنی استشاره های عادی امور شخصی، اگرم این در امور اجتماعی جاری باشه، اون وقت معناش اینه که رجوع طبقات عام جامعه به نخبگان، به خبرگان، نخبگان، این مسائل عمومیه که اونا بهتر میفهمن. خب اینا به اونا مراجعه میکنن و مثلا تصمیمی میگیرن اگر جایی برای اتخاذ تصمیم اونا باشه. این احتمال اوله که این احتمال یک کمی با این ترجیحی که در آیه نسبت به امور عمومیه یک کمی فاصله داره، یعنی آیه ظهوری در این خیلی نداره. و امرهم شورا بینهم، مخصوصا حالا گفتیم هم امرهم هم بینهم، اینا مجموعا یک اشعاری داشت. اون اشعار این قرائن اگه جمع بشه و بحث رو ببره تو امور عمومی، اون وقت تو امور عمومی اینطور نیست که خیلی بگیم اون میخواد تصمیم بگیره، مراجعه به اونا میکنه و او یه تصمیمی میگیره. تو امور عمومی اینجور نیست که بخواد او تصمیم بگیره توی این بحث عام با رجوع به خبرگان و نخبگان و اینها. اونجا بیشتر حالا نوع بعدیه که میگیم. این احتمال اوله. احتمال دوم، دو احتمال دیگه اینجا هست. احتمال دوم اینه که نه، اینجا مشاوره‌ای که میگیم یعنی مراجعه به رأی عمومی، یا عرض شود که در واقع یک نوع گفتگوی عمومی بین کسانی که درگیر با یه مسئله عمومی هست، همه با هم به یک نظردهی و تبادل نظر میپردازن. اینجا دیگه تبادل نظره، تبادل نظر میان جمع، این جمع تبادل نظر میکنن برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسن. اینجا بحث یک جانبه نیست، چند جانبه است. گفتگو یا هماندیشی و همرأیی و تبادل نظر در یک امر مشترک بین اونها. این که شورا بینهم هم که میگه، خب ظهورش در این نسبتاً بالاست دیگه، که یه امری مورد گفتگو و هماندیشی و تبادل نظر جمعی قرار میگیره، همه با هم در اون تبادل نظر میکنن برای اینکه به یه نتیجه برسن. و همه که میگیم اینجا، اون وقت احتمال دوم خودش دو صورت داره که حالا من دو سهش قرار میدم. این هماندیشی یا همرأیی یا تبادل نظر عموم افراد جامعه، این معنای دومه. معنای سوم اینه که همین تبادل نظر عمومی است ولی میان خبرگان و نخبگان. مشترک، وجه مشترک این دو عرض شود که معنای دو و سه اینه که تبادل نظر یک طرفه نیست، با هم به نظر دادن و تبادل نظر میپردازند برای اینکه به نتیجه برسن. متأ در دوم میگیم تبادل نظر عام، مثل همین رأی گیری های عمومی که الان وجود داره، همه آحاد جامعه در یک رفراندوم شرکت میکنن که جمهوری اسلامی آری یا نه، یا فلان موضوع اتفاق بیفته یا نیفته. این تبادل نظر عامه، همه شرکت میکنن، که دنیای امروز این خیلی متعارف. معنای سوم همین تبادل نظر میان جمع است، نه مراجعه یک جانبه. اما تبادل نظر میان یک اهل حل و عقد، خبرا، آشنایان به این موضوع، سطحش مقدار سطح بالاتریه. در جایی است که افراد در یه سطح بالاتری قرار دارن، مثل وقتی قانون اساسی میخواستن تصویب بکنن، تدوین قانون اساسی دیگه به مراجعه عمومی نبود، نه، اون اومدن خبرگانی نشستن و قانون اساسی رو با تبادل رأی تصویب کردن. ولی برای تأیید نهاییش اون مشاوره، اون مراجعه به آرای از قسم در واقع قبلی انجام شد. اینم دو معناست که روحش البته این است که تبادل نظر جمعی است، مراجعه یک جانبه نیست. چی؟ نه، همین هم بنای اقلا ممکنه باشه، ممکنه بگیم قدیم البته به این حد نبوده، حالا به این حد خیلی قوی تره، ولی روح این چیز اقلاییش قدیم هم بوده. یعنی اینکه توی بحث عمومی مهم بشینن با هم گفتگو بکنن تا به یه رأیی برسن، به نظری برسن. اصل این فل جمله سیره اقلاییه داره، منتها این شیوه هایی که حالا به رأی گیری برسد و نمیدونم این تفاصیل شد، اون وقت خیلی مطرح نبوده. حالا این سه معناست که دو سهش خیلی به هم نزدیکه، ولی من باز جدا کردم برای اینکه ریزکاری ها از هم تفکیک بشه. من احتمال و معنای چهارمی که میشود تصویر کرد اینه که استشاره و شورا همون تبادل نظر جمعی باشه مثل معنای دو سه، ولی مراجعه کننده حاکم باشه، من له الولایه باشه، که با اون شاور هم فل امر اون وقت ارتباط برقرار میکنه. در شعایه شریف شاور هم فل امر که خطاب به رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه هست و آیه بعدی هم اون را خواهیم بهش پرداخت، اونجا باز مشاوره است، تبادل نظر جمعی است، ولی مراجعه حاکم میکنه، رهبر جامعه، حاکم جامعه مراجعه میکنه، میگه در اینجا شما مثلا نظر بدی، که من له الولایه‌ای وجود داره، مفروض اینه یک کسی که میخواد تصمیم بگیره به جمع مراجعه میکنه. این معنای چهارم یه نوعی باز گویا مراجعه یک جانبه است، ولی نه اون یک جانبه از نوع اول، یه تلفیقی از یک جانبه و چند جانبه. حاکم میخواد تصمیم بگیره، تبادل نظر میکنه با جمع و اون تبادل نظر عمومی را به کار میگیره، ولی اتخاذ تصمیم با خودشه. این معنای چهارمه. طبیعتاً این چهار معنا را حالا شما ردیف بکنید. آیا میگه و امرهم شورا بینهم؟ یک بار میگیم که این مقصود همون تبادل نظر، عرض شود که دریافت نظر آشنا و خبیری است برای اینکه فرد تصمیم بگیره. این معنای اوله. یه وقتی میگیم نه، این در بحث‌های عمومی است و اونجا شورا یعنی عموم مردم در اونجا به تبادل نظر بپردازن. دو، یک بار میگیم مقصود تبادل نظره ولی در یه سطح نخبگانی، اهل حل و عقد که در کلمات اهل سنت در بحث امامت خلافت آمده. و اینم سه. و چهارمی که این شورا در واقع یک چیز مجملی است که امرهم شورا بینهم اینجا گفته شده، روحش هم شاورهم فی الامره، یعنی حاکم و ولی که میخواد در یک بحث عمومی تصمیم بگیره مشاوره میکنه. و این شورا بینهم یعنی همه نظر میدن ولی همه معطوف به اون اتخاذ تصمیم از نایه حاکمه. حالا این چهار تا معناست. حالا قبل از اینکه اینو ادامه بدیم این نکته رو عرض بکنم که اهل سنت در بحث امام خلافت تفاوتشون با ما همینه دیگه. اونا میگن که خلافت چون خدا در اون ورود نکرده و تعیین نشده ولی و امام بعد از پیامبر، ولذا این امر عمومی محول الی الناسه، در اختیار خود مردمه، ولذا اون امامت میشه مصداق همین امرهم شورا بینهم. امامت که حالا یعنی خلافت، حاکمیت، حاکمیت میشه مصداق امرهم شورا بینهم. اونا اون وقت به همین اهل حل و عقد منطبقش کردن، میگن این شورا بینهم میگه با کسانی باشن که صاحب نظر باشه، بتونه تو این بحثا تصمیم بگیره، ولذا سقیفه شکل میگیره، حالا به اصطلاح خودشون یعنی سران مثلا اون قبائل و جریان‌هایی که وجود داشتند و به اصطلاح نخبگانی که بودن، اهل حل و عقد یعنی اینجور افرادی، اینا با هم میشینند و به یه توافقی میرسن. ما البته میگیم که از این اصل بحث خلافت از آیه بیرونه. چرا؟ برای اینکه خلافت مثل نماز از ناحیه خدا هم کلی اون هم مصداق اون تعیین شده است، ولذا اونجا جایی نیست که بگیم بیاد مشمول این آیه بشه که امرهم شورا بینهم و یا ادله از این قبیل. میگه نه، اون مال خداست، امر الله، نه امر مردم. و ما نودیه به شیء مثل اون چه که ما نودیه بالولایه. این تفاوتیه که حالا ما با اهل سنت داریم و در ارتباطش با این آیه. خب ببینید، ما به نظرم میاد که اون معنای اول را باید بذاریم کنار، یا اگرم باشه اون یه مصداقی از این کلی شورا هست، ولی حتما این آیه شامل بحث‌های عمومی میشه. در بحث‌های عمومی خیلی دیگه بعیده که از قبیل اول باشه، یعنی بگیم مثلا یه عده‌ای به خبره‌ای مراجعه بکنن، بیشتر اون تبادل نظر چند جانبه است، نه یک طرفه. اون معنای چهارم هم که مراجعه حاکم به مردم باشه در یه موضوعی که میخواد تصمیم بگیره از قبیل اون چه که حالا پیغمبر اکرم در جنگ احد، جنگ احزاب انجام داد یا در جنگ های دیگه گاهی حضرت اونو انجام میدن، اونم بعیده، اون مربوط آیه شاورون فل امره. اینجا مطلقه، میگه امرهم شورا بینهم، مفروض نگرفته که یه حاکمی اونجا میخواد تصمیم بگیره، حالا اینا مشورت میکنن برای اینکه نظر رو منتقل به او بکنن، اینا مفروض نیست. بنابراین بعیده که احتمال اول که استشاره یک جانبه باشه در بحث‌های عمومی مقصود باشه، و بعیده که مقصود استشاره حاکم از جمع باشه، اینا این دوتا بعیده. بنابراین اونی که ازهره در آیه است، همون امرهم شورا بینهم، معنای دو و یا سه که روح مشترکش هم اون تبادل نظر جمعی بود، جامعه ایمانی و مؤمنان جامعه ایست که در مسائل عمومی که خدا در اون نقطه خاص تکلیف معینی رو تعیین نکرده رایزنی میکنند و به تبادل نظر میپردازند. منتها اگر حالا معنای دو و سه باشه، نکته ای که اینجا وجود داره تو معنای دو سه یه چیزی بیش از مشورت هم باید در کار باشه. ببینید صرف تبادل نظر در یا امری همه نظر دادن، خب الان همه نظر دادن ثم ماذا؟ اگر آیه داره اشاره به امور عمومی داره که قطعا داره، این مصداق واضح آیه است، و در امور عمومی میگه جامعه مشورت، جامعه اسلامی اهل رایزنی و تبادل نظر جمعی است، نه اون بحث های شخص خاص و امثال اینها. خب این تبادل نظر جمعی، حالا چه عموم مردم چه اهل حل و عقد، این تبادل نظر میخواد برای چی؟ باید یه تصمیم میگرفت دیگه. تو امور خاص یا تبادل نظر که باشه که یک شخصی داره به دیگران مراجعه میکنه، معلومه، خب نظر رو میگیره بعد خودش تصمیم میگیره. ولی این تبادل نظر جمعی یه فلسفه‌ای داره، کار لغو و عبثی که نمیشه، این میخواد به نتیجه برسه، حتما آیا میخواد بگه که به نتیجه اینا میرسن، نتیجه که میخواد برسه یعنی باید به یه تصمیم برسه. این راهش یکی از این دو چیزه، این تصمیم رسیدن راهش یکی از این دو چیزه، یا حاکمی باشه که او تصمیم را بعد از این رأی ها تصمیم بگیره، همه نظر دادن تصمیم بگیره، یا باید بگیم یه اکثریتی در اینجا اثر گذاره. شورای جمعی، تبادل نظر جمعی به عنوان یک اصل جامعه اسلامی، این درست قبول از آیه استفاده میشه، امرهم شورا بینهم، همینجوری تو مسئله جنگ، صلح، مسائل کلان، اینجوری همینجوری تصمیم نمیگیرن، یا چیزای اجتماعی اونها. خب این باید به یک عرض شود که تصمیمی برسه. این تبادل نظر منشأ این میشه که همه نظر بدند. خب حالا نظرها آمد، چه کار بکنیم؟ حالا همه نظر داده، خب بحث شخص هم نیست که بگیم من حالا نظرها رو شنیدم برای خودم یه تصمیمی میگیرم، نه، بحث عمومیه، قطعا آیه این بحث عمومی هم رو میگیره، این قرینه عقلیه داره که تو این بحث عمومی کسی با تصمیم بگیره. اینجاست که اون وقت دو تا راه برای خروج این از لغویت لازم، این دلالت اقتضاه. اگر امرهم شورا بینهم در مسائل عمومی است و بخواهد فقط بگه حرف میزنن همه نظر میدن، این که مسئله رو حل نمیکنه. همه نظر میدن، بله، اگر در مسائل شخصی باشه نه، همه هم نظر دادن، حالا هر کسی در کار خودش تصمیم میگیره، ایبی نداره. ولی در مسائل عمومی اگر این آیه بخواد جاری بشه، که حتما جاری میشه، قدم متیقنشه، اونجا باید برای خروج این کلام از لغویت و برای اینکه این کلام حکیم با حکمت او مناسب باشه، باید بگیم حتما تو دل اینه که این یه تصمیم گیری در کار هست، یک ضابطه اتخاذ تصمیمی وجود داره. اون ضابطه یا اینه که یکی از این دوتا هست، یا اینه که میان اینا حالا خودشون میگن همه نظرها رو گرفتیم، حالا اکثریت مبنای عمله، این همینیست که حالا خیلی رواج داره، یا اینه که باید بگیم یه کسی که له الولایه و الحکمه اون همه اینا رو شنیده، حالا با ملاحظه همه اینها یه تصمیم اتخاذ میکنه که این شاورون فل امره. یکی از این دوتا باید باشه. حالا تفصیلش دیگه باز میفته انشالله یک شنبه. عرض شود که حالا روش تعمل بکنید و ادامه هم داره بحثهای دیگه در آیه که انشالله. حالا دو سه جمله هم امروز روز چهارشنبه است و ماه مبارک رجب هم هست عرض بکنیم. همونطور که با این سالهای قبل هم عرض میکردیم، این ماه مبارکه و اینجا اونجا گاهی هم عرض کردم این را، ماه ما معتقدیم بر اساس ظواهر که زمانها دو جهت درشون هست، یک جهتهای بالعرض و بالتبع، یک جهتهای بالذات، و مثل ماه رجب و شعبان و رمضان و یا مقاطع خاصی که در هفته یا در ماه یا در سال تعیین شده، اینا یه جهات به تبع و بالعرض دارن از جهات قداست و ارزش و اینها، که به تبع اون وقایعی است که در اونها رخ داده یا رخ میده، این موجب میشه که یه قداستی پیدا بکنه، مبعثه، نمیدونم شب قدره، چیه چیزایی که در اون قرآن نازل شده، در چنین موقعیتی یک اتفاقی در گذشته تاریخ رخ داده، یا اینکه نه هر سال اتفاق میفته. شب قدر تنزل الملائکه و روح، که به اعتقاد ما این تنزل مستمر قطع نشده، بعد از پیغمبرم استمرار داشته و موجب شده که این ظرف زمانی یک قداستی پیدا بکنه. این قداست و احیانا نحوست ایام یا قطعهای زمانی به تبع وقایعه، یعنی این که این ظرف زمانی از این مظروف یک اثری گرفته به تبع یا بالعرض. حالا اینش هم جای تأمل داره. حالا اون مظروفش هم یه امر گذشته باشه یا اینکه نه همین الان باشه. میگه این قطعه قطعه مبارکیه، این قطعه، این برهه زمانی، همونطور که در مکانها هم همینطوره. در مکانها هم به تبع اون وقایعی که در امکنه رخ میده و اتفاق میفته، یا اتفاق افتاده یا الان در حال اتفاقه، اون مکان قداست پیدا میکنه یا یه نوع منقصت پیدا میکنه. این قداست و نحوست و پاکی یا ناپاکی بالعرض یا به تبع زمان و مکان و متأثر از مظروف خودش هست، حالا مظروف فعلی یا مظروفی که در گذشته بوده، یه جوری اثر میگذاره روی این قطعه، حالا بالعرض یا بالتبع. این نوع تأثیر زمان و مکان از حوادث و وقایع و اتفاقات بیرون از خود این ظرف که جداست، در این ظرف اتفاق افتاده، این یه نوعه که باشه آشناسی. سوال اینه که یه نوع دیگری هم هست یا نیست، این محل اختلافه، که قطعه های مکانی یا قطعه های زمانی یه شرافت و قداست در ذات خودشون باشه. مرحوم علامه اینجوری که از قدیم، از این بحث من شاید قبل از انقلاب از ایشون دیدم، ظاهرا اینو نفی میکنن، میگن این در نحوست هم بعید نیست که حالا دلیلی هم بر این باشه نباشه نمیدونم، اما به نظر میاد مطابق خیلی از روایات یا ظواهر روایات، هم قطعه های مکانی هم قطعه های زمانی حداقل از یک شرافت هایی برخوردارن که اون به ذاته و عرض شود که تابع اون چیزی که در این عالم در اتفاق افتاده نیست. حالا یا اگرم بلعرز باشه به تبع باشه تابع چیزایی ماورای این عالمه، یعنی مربوط به این تاریخ این عالم و زمان و اینها نیست، بلکه ظاهر بعضش اینه که به ذاته اصلا این قطعه های زمانی مثل که آدم های تفاوت هایی در جوهرشون وجود داره و در درجه شرافتشون وجود داره، در قطعه های زمانی و مکانی هم اینطوره. این ظاهره. من یه وقتی هم گفتم که اگر این ظواهر رو ما بخوایم از روایات بپذیریم یه مقداری شاید اون بحث های فلسفی زمان یعنی چی و حرکت یعنی چی و امثال این هم شاید اثر بگذاره، شاید بشه بگیم که حتی حکمت متعالیه با همه اوجش و پیشرفتش نتوانسته هنوز عمق بحث زمان را درک بکنه. مولا صدرا نمیدونم 14 تا قول در حقیقت زمان، 14 تا نمیدونم چقدر قول در اسفار در باب حقیقت زمان میاره که خودش نهایتا میرسه میگه که اون مقدار حرکت زمان. شاید اون نظر اگر بخواد باشه نتواند این بحثی که ظاهر بعضی از روایات این رو توجیه بکنه. ما فکر میکنیم که حالا قطعه های زمانی هم تفاوت های بالعرض و به تبع دارن، هم یک تفاوت های بالذات دارن و بعضی از قطعه ها و برهای شرافت ذاتی داره، یه ظرف ذاتش یک آینه درخشانیه و در اون یک برکاتی وجود داره که میشه از اون بهره مند شد. اگر این باشه که بعید نیست، حالا ما به عنوان احتمال عرض میکنیم، اون وقت اون که در روایات آمده که مثلا میگه ماه رمضان میاد روز قیامت محشور میشه و شفاعت میکنه، یا اینکه گواهی به ضد میده علیه اشخاص میده، این یعنی گویا اینکه خود رمضان یک حقیقتیه با یه ویژگی هایی و عرض شود که شرایط خاص خودشو داره در این حدی که حتی محشور میشه. و اگر این باشه اون وقت این رجب و شعبان و رمضان اونها این شاید بشه بعضی از چیزها رو حمله بر این معنا کرد. ولی در هر حال حالا چه این رو بگیم چه نگیم، به ذات باشه بالعرض باشه، اون چه که در روایات در باب این سه ماه آمده خب فوق العاده عجیبه. اون که حالا در روایت داره که رجب مثلا نهری از انهار بهشته، این معناش اینه که اون نعمتی که برای ما قابل وصف نیست و فهم نیست و در آخرت و عالم غیب وجود داره، اون تجلی کرده شده رجب. رجب اصلا خودش همون نهر جاریه. اون وقت با این نگاه اگر ما توجه بکنیم باید تلاش بکنیم که به اون عمق این ها برسیم و معنای مسئله میشه که این قطعه های زمانی ملکوتی داره که همه به اون ملکوتش راه پیدا نمیکنن. ملکوت اینها در دسترس همه نیست. برای اینکه کسی به اون ملکوت برسه، به اون حقیقت برسه، باید این مسیری که در روایات تعیین شده اینو طی بکنه و این دعاها و ذکرها و وردها همه برای اینه. در ماه مبارک رجب همین مقداری که در مفاتیح آمده از دعاها و ذکرها و نمازها و نوافل و مستحبات و روزه و امثال اینها، هر کدام در واقع داره یک زاویه ای رو به سمت ملکوت ماه رجب و حقیقت ماه رجب باز میکنه و نباید بی بهره از اون عبور بکنیم، با تلاش بکنیم بهره ای از این دریای بیکران این حقیقت و ملکوت ماه رجب را دسترسی پیدا بکنیم. این دعاها هم دعای کوتاهی اما دعاهای فوق العاده عجیبیه. همینجا من سالهای قبل اون خواب الوافدون را اشاره کردم که حالا فرصت نیست و نمیخوام وارد بشم، و دعاهای دیگه یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین. همین دو جمله چقدر میتونه واقعا ما را متحول بکنه، وجود ما را متحول بکنه. یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین، هر چی میخواهید باید از کسی بخواهید که هم مالک هم عالمه، هم قادر هم عالمه. تو همین دعا اول دل میسپاره به خدایی که یملک و حوائج السائلین. این حوائج السائلین همه در دست قدرت اوست، هیچ چیزی خارج از قدرت اون نیست. لله ملک السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض، له مقالید السماوات والارض. این ترکیب رو تو قرآن 7-8-10-9 اینجور ترکیب آمده، همش میگه هرچه هست مال اوست، هرچه هست از اونجاست. اینا میگه یا من یملک و حوائج السائلین، همه اینا دست توست. بعدم میفرماد و یعلم و ضمیر الصامتین، هرچه هست در عالم در دست توست. اینجا تو درون من هرچه خواهش و تمناست اونم زیر چشم توست. این که خدا هم قادر، هم به قضاء حوائج، هم آگاه به همه حوائج، این شروع این دعاست و روح خیلی از دعاست که وارد دعا که میشه اینو بدونید که دست اوست و آگاه هست در مرعا و منظر اوست. همین دوتا نکته را در دعا کسی بدونه، درهای دعا باز میشه. گاهی هم گفته میشه که خب حالا همه چیز دست اوست، همه چیز هم میداند، اون خواهش درونی منم رو میدونه، پس چرا باید بگیم؟ نه، اون گفتن و خواستن اون خودش جزء علل تأثیرگذار در عالمه. دعا اصلا خودش تو سلسله عالم علل و معلولات عالم تکوین، همین دعای تشریعی اثرگذاره، غیر از اون دعای تکوینی که خواسته های تکوینی موجوده در انسانه. خود این خواسته اظهاری و ابرازی، این جزء علل مؤثره در عالمه. یا من یملک و حوائج السائلین و یعلم و ضمیر السامتین لکل مسئلت من که سمعن حاضر و جوابن عتید، هر چه من بخوام تو آماده ای. اگر چیزی اجابت نمیشه یا تو این مبادی این علت تأثیرگذار یه اشکالی از منه، یا اینکه مسائلی وجود داره که نباید، این مسئله خود شخص وجود داره که پاسخ داده نمیشه، غیر از این دو چیزی نیست. ادعونی استجب لکم، این دوتا شرط باشه حتما استجابته، نبود یا اشکال در منه، یا اینکه نه مصلحتی وجود داره که نمیشه انجام بشه. و این مخفیه که آیا این از اون چیزایی است که این دو اشکال درش هست یا نیست، ولی زمان میگه تو بخواه، اون دست خداست. لکل مسئلت من که سمعن حاضر و جوابن عتید، ان شاء الله خدا توفیق بده، به خصوص در ایام بیز و این مواقع همه استفاده بکنیم.